بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در قاعده تعویض سند به طرق عامه شیخ بود در فهرست. قبل از آن که ادامه بحث دیروز رو پی بگیریم، این نکته رو یادآوری بکنیم که اگر ما اینجا همینجور به نحو مطلق میگیم قاعده تعویض سند، این یک نوع تلخیص در عبارته و الا قاعده تعویض سند یک قاعده نیست. قواعدی داریم برای تعویض سند که یکی از اون قواعد رو ما داریم اینجا بحث میکنیم. قاعده تعویض سند معناش اینه که سندی را از جایی بگیریم و به جای دیگر تسری بدیم. اون چه که ما در تمام این چند هفته مورد بحث قرار دادیم اینه، قاعده تعویض سند روایات تهذیبین با طرق عامه شیخ در فهرست، یا حالا تعبیر ادقش اینه، تعویض اسناد روایات به طرق عامه شیخ در فهرست، این قاعده است. و الا قاعده تعویض انواع دیگر داریم، مثلا اینکه بعضی از اسناد عامه نجاشی را در رجالشون تعمیم بدیم به روایاتی که در کتب روایی هست، اون یه قاعده تعویض دیگری است. انواعی از قواعد تعویض داریم به جز این قاعده که اونام هر کدام البته در جای خود دارای اهمیت و محل بحث و کلام و سخن هست. اون چه که ما در این هفته ها مورد بحث قرار دادیم، تعویض اسناد روایات ضعیف به سندهایی که سندها و طرق عامه شیخ در فهرسته. خب بعضی از اشکالات هشتگانه که گفتیم ویژه و مختص همین تعویض است، بعضیش هم ممکنه حالا درش یک وجوه عامه مشترکی باشه که در اون تعویضهای دیگر هم جاری باشه دیگه، باید دید اونها را. حالا این شکل یک کتابی باشه یا یک کار جامعی به عنوان قواعد تعویض، اینجوری که نداریم. اون چه هم که مناسبه اینه در واقع اینه که یک کتابی باشه، یک مجموعه بحثی به عنوان قواعد و تعویض، چون یک قاعده نیست، که یکی از مهمترین قواعد تعویض همین قاعده تعویض اسناد به طرق عامه شیخ در کتاب فهرسته. خب همونطور که سیر بحث را به خاطر دارید، ما ابتدا دلیل اصل و مبنا و استدلال پایه برای قاعده تعویض ذکر کردیم، بعد 8 وجه و دلیل در نقطه مقابل آورده شد که مناقشه در اون استدلال به اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته وارد میکرد و نفی میکرد قاعده تعویض سند را به نحو عام یا به نحو تفصیل. و پس از آن که ما ترجیح دادیم اون نظریه اولا را در مقابل چند نظریه نفی مطلق یا تفصیل و اون را برگزیدیم و اختیار کردیم، وارد یک فروعی شدیم و مباحث تکمیلی این قاعده تعویض اسناد به طرق شیخ در فهرست شدیم. اولین نکته‌ای که دیروز عرض کردیم این بود که این قاعده اختصاص دارد به روایات تهذیبین یا این که شامل سایر کتب شیخ هم که حداقل 3 کتاب دیگر باشه که دیروز اینجا نام بردیم میشود؟ گفتیم میشود. بحث دوم که اینجا مطرح شد اینه که از این هم میتوانیم گامی به پیش نهیم و قاعده تعویض اسناد را از تهذیبین و سه کتاب دیگر روایی شیخ تعمیم بدهیم و بگیم شامل اون دو کتاب دیگر از کتب اربعه هم می شود، شامل من لا یحزر و حتی کافی هم می شود. آیا این هم امکان داره یا نداره؟ اینم بحث دوم بود. در اینجا عرض کردیم که یک نظر و نظر نخست اینه که نه. چرا؟ برای اینکه ظاهر کلام شیخ اینه که وقتی میگه اخبرنا به جمیع کتب و روایات ابن ابی عمر یا حریز یا ارشمت که هر راوی دیگری از اون 50-60 راوی، مقصود اینه که یعنی این روایاتی که من تو کتابم آوردم و فهرست مثل مشیخه است. چطور مشیخه ناظر به خود اون دو کتابه؟ فهرستم ناظر به این دو کتابه و شامل روایاتی فراتر از دو کتابی که نقل کرده نیست. حالا فوقش اینه که ما از دو کتاب صدو شیخ تهذیبین تعمیم دادیم به سه کتاب روایی دیگر، امالی و نمیدونم چی و چی، امالی و مصباح و غیبت شیخ. فوقش اینه که اینایی که خود شیخ نقل کرده اینه که، و بنابر این دیگه شامل سایر کتب نمی شود این مضمون. این اولا، و ثانیا یک استبعادی که در مسئله وجود داره بر اساس نوعی انصراف که ظاهر کلام اینه و بعیده که وقتی میگه که به جمیع روایات ابن ابی عمر من این سه سند معتبر دارم، این شامل روایاتی بشه که صدوق در من لا یحزر نقل کرده یا کلینی در کافی نقل کرده. این بعیده این نوع اطلاق و عموم و شمول. این نظر اول بود. در مقابل اون نظر دوم بود که نه، میتوان این فراز کلام شیخ در فهرست که دارای یک چنین اطلاق یا عموم هست و اختصاص به بعضی روات داره از میان ده ها راوی و کذا و کذا، می شود اون را تعمیم داد به کتاب هایی مثل من لا یحزر و کافی. بیانی که در اینجا بود برای این نظریه دوم این بود که این کلام روای دو وجه، دو سه وجه و تقریر داره. یک تقریر این بود که این به روایاته که میگه اون احتمال را نباید پذیرفت که مقصود یعنی روایاتی که عروی ها فی کتابی، بلکه ظاهر روایاته که شمول داره، یعنی هرچی این آقا روایت داره، و فوقش اینه که میگیم یعنی روایاتی که من روایت میکنم، من شیخ آن را روایت میکنم. این معنای روایاته هست، و الا اینکه اونقدر اون را تضییق بدیم و محدود بکنیم به اینکه روایاتی که من تو این کتاب آوردم، این لازم نیست، این وجهی نداره این تخصیص و تقیید. حد اکثرش اینه که یعنی روایاتی که من آنها را روایت میکنم، و حد اکثرش هم که اون روایاتی که من اون را به سماع و قرائت و اینها نقل میکنم، یعنی اونایی که من اونا رو از استاد گرفتم و نقل میکنم اونها. خب اینه دیگه، بیش از این دیگه نباید قید زد. و به این قید چون شیخ به مرحوم ابن باب و وی صدوق و به مرحوم کلینی سند تام و عام داره و به خصوص به این دوتا کتابشون سند مطلق و عام داره، و به ویژه با توجه به اینکه این دو کتاب از کتب اربعه بودن، دو مورد اهتمام بزرگان بودن، قاعدتا همه اینا را از نظر گذرانده مرحوم شیخ، به این دلیل روایات شامل روایات صدوق و کلینی هم می شود. در واقع اونام داره شیخ اونا را روایت میکنه. این اولا. ثانیا حتی تقریر دوم اینه که حتی این قیدم لازم نیست. یعنی این دلیل تقریر اول مبتنی بر این بود که مرحوم شیخ در فهرست سند عام و تام دارد، به کی؟ به ابن باب و وی صدوق و به کلینی، ولذا اون دوتا کتابای او گویا کتاب شیخه. تقریر دوم میگه اینم نیاز نداریم، فرض بگیریم که این دو بزرگوار یعنی مرحوم کلینی و مرحوم صدوق نامی ازشون تو این فهرست عام نبود، شیخ نگفته بود ذیل اینا که اخبرنا به جمیع کتب و روایات ابن بابوی و یا اخبرنا به جمیع کتب و روایات کلینی سند معتبر از طریق مرحوم مفید و اینها. اگه حتی اگه هم نگفته بود، تقریر دوم میگه باز هم امکان داره که ما روایاته بگیم شامل اونها میشه. علتش هم اینه که کتابی مثل من لا یعذر و کافیون ها اونچنان اشتهار و جا افتادگی داشته که بدون اینکه شیخ سندی هم به اون نقل بکنه حتما مورد قبول همه بوده. خیلی ما نیازمون اخبرنا به جمیع کتب و روایات صدوق یا کلینی نداریم تا اونها را به شیخ ربط بدیم. اینم نبود، اینا روایاتی است که شیخ از آن مطلعه. و روایات ابن ابی عمر که میگیم یعنی نه اونی که من نقل میکنم تو کتاب من اومده یا من طریقی اونجوری بهش دارم به کتابی مثلا من لایحه‌زار دارم، نه، روایات ابن ابی عمر. در واقع تقریر دوم میگه که مقصود از روایاته یعنی روایاتی که من از آن مطلعم، نه اینکه حتما من اون را نقل میکنم، روایاتی که از آن اطلاع دارم این روایات اون را میگیره. قطعا من لا یحضر و بله قطعا بوده، شکی در این نیست که این شهرت و اشتهار بوده، این هیچ تردیدی در این نیست. و عرض شود که این هست. حالا دیدید در واقع یادتونه که ما از حضرت آقای اسد کاظم عایری هم نقل میکردیم از اون کتابشون که پنج احتمال در روایات داره. در واقع این سه تا احتمال از اینجا مطرح شد در مفهوم روایاته. اون نظر اولی که میگه روایاته شامل غیر کتاب شیخ نمیشه، میگه روایاته یعنی چی؟ روایات هلتی نقلتها فی کتبی. اگر اینجور روایات معنا بکنیم میشه نظر اول، دیگه شامل من لا یعذر و کافی نمیشه. روایاتی وقتی میگه اخبرنا به کتبهی و روایات، نظر اول احتمال اول را میداد، میگفت یعنی روایات ابن ابی عمر یا هر راوی دیگری که تو کتابهای من آمده. اما اون نظر دوم احتمالات دیگری میگه. نظر دوم تقریر اول میگه چی؟ روایاته یعنی روایاتی که مال ابن ابی عمره، چه در کتاب من یا در کتب دیگری که من اونها را نقل میکنم و سند دارم. تقریر دوم برای نظریه دوم احتمال سوم میگه روایاته یعنی اونی که توی کتابهای موجود هست، این روایاتی که توی منابع موجود هست، حالا چه من به کل اونها سند داشته باشم یا نداشته باشم، روایات کتبی که به ایدیناست در دسترس جامعه چی هست. اینم تقریر دومه که احتمال سوم میپذیره. ممکنه تقریر سومی هم برای نظر دوم کسی بیاره که روایاته حتی از اینم وسیع تره. روایاته یعنی تو اون کتبی که عرض شود که در دسترس بوده ولی اون که شیخ هم ازش اطلاع نداره، قید اطلاع شیخ و آگاهی شیخ هم لازم نیست. روایاته یعنی اون کتابایی که در عرض شود که در جامعه شیعی وجود داشته ولی اون که شیخ هم ازش اطلاع نداره. حالا این تقریر سومش یه خورده بعیده، یه خورده بعیده. بله اون خیلی، چرا اون میشه دا میشه، میگه از یک راهی مطمئن شده که هر که هرچی از ابن ابی نقل میکنه اینه. ابن ابی عمر سه تا طریق عام داره و به هر چی روایت هم تو این کتاب هایی که هست ولی حالا من ازش اطلاع ندارم بشه، امتحالی خود بعیده البته این. پس سه تقریرم برای اینه که تقریر اولش خیلی ظهور بالایی داره، بعدم شاید تقریر دوم بشه پذیرفت، تقریر سوم خیلی نی. یک تقریر چهارمی هم هست که در یک بند جدایی من اون رو عرض میکنم، چون خود اون یه نوع قاعده جدیدیه که بعد تغییر چهارم رو در یه بند جدا انشالله عرض میکنن، همین امروز اگر برسیم انشالله عرض میکنن. پس نظر اول مبتنیست بر اون احتمال و نظر دوم مبتنیست بر یکی از این سه تقریر، که یعنی سه احتمال دیگر غیر از اون احتمال اول، که یک و دوش قابل قبوله.
رابطه بین کتاب‌های شیخ طوسی با کتاب‌های من لایت و خلوینی به شکل منخصوص منبچه.
بله منبچه.
اگه مثلا مطلب بود و همش رو آورده بود و اینا میگفت اینا رو پذیرش کرده، اینکه گزینش کرده بعضش آورده بعضش نیاورده، نشون میده که همه اون دوباره رو
بله دیگه. حالا اون که هر کدام یه بخشی از این، یعنی کتب عربه هر کدام یه تعدادی رو آوردن یه تعدادی نیاوردن، نه معیاری حتما داره، ولی میخوام میگم نفی اون نیست. اصلا این وقتی که داره طرق عامه را برای یه عده معدودی نقل میکنه، یعنی در واقع میخواد بگه این تو این کتابایی که ما داریم اینا، این دیگه طرق عامه است، یعنی کتاب‌هایی بوده که ما روایات از اون گرفتیم. بله حالا اون که اصلا مثل که تبویب اینا با هم فرق داره، اصلا بعضی چیزا رو تبویبش موجب شده که یه چیزی رو بیاره یه چیزی نیاره، یا نگاهی که شیخ مثلا در تعذیب داره اونایی که متعارض بوده میاره، یه وجوهی داره، یه فلسفه‌هایی تو هر کدوم از ایناست که به دلیل اون یه انتخابی کرده. نه 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 هیچ کدام از این چهار کتاب از کتب عربه هیچ کدام ادعای این که من هرچه بوده میخوام نقل بکنم ندارن. اگه این بود اشکال شما وارد میشد. همین مرحوم صدو مرحوم شیخ در تهذیب بیشتر ناظر به اون جاییه که میگه روایات تعارض داشته، اینا رو من آوردم. دیدی دیگه تهذیب همش هم آخرش میگه والوجه فی الجمع ها کذا و کذا و کذا، یه جهاتی داره که بعضی رو آورده بعضی نبوده و احیانا افتاء، و میخوام بگم وجوهی هست که انتخاب شده. اگر یکی از اینها داعیه موسوعه عامه داشتن، اون وقت ممکن بود این اشکال جوابالی وارد باشه، ولی اینجور داعیه نیست، هر کدام به یک دلائل خاص گزینش کردن. خب اینم گام دوم که لا یبعد که ما تعمیم بدیم این تعویض را علاوه بر کتب خود شیخ، علاوه بر تهذیبین، به سایر کتب شیخ و به من لا یحضر و کافی. و یک گام بالاترش هم اینه که طبعا این رو میشود، اگر این اصطلاح را ما بپذیریم، میشود تعمیم داد به سایر کتابهای صدوق. صدوق کتاب‌های دیگری هم داره دیگه، صدوق تا 200 کتاب براش نقش شده و اونی که الان در دسترس ما حدود 100 تا کتاب و کتابچه از مرحوم صدوقه رضوان الله تعالی علیه. و خصال معانی الاخبار، توحید، علل الشرایع، مصباح و غیر اینها، عقاب الاعمال، ثواب الاعمال، خب من مجموعه کتاب های روایی صدوق طوریست که خیلی واقعا دارای اهمیته. مرحوم ابن باوه صدوق رضوان الله تعالی علیه هم یک حلقه وصل بسیار مهم در تاریخ حدیث شیعه است و هم دقت های بالایی داره و تبویب و تنظیم هم کتاب ها و هم در درون کتاب هاش هم خیلی جذاب و جالبه دیگه. مثلا شما ببینید ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، یعنی هنوز هم زنده است، اینقدر این کتاب قشنگ طراحی شده، یعنی یه بزنگاهی رو گرفته که اومده رو ثواب و عقاب، فلسفه های ثواب و عقابی احکام که یه وقتی هم اینجا ما راجع به حکم و اینا که میگفتیم اونا شاهد می آوردیم. خب مثلا این کتاب خیلی کتاب قشنگیه، خود خصالش، توحیدش، مثلا توحیدش، علل الشرایع، توحید، علل الشرایعش که تو بحث حکمت خیلی بحث میکردیم، توحیدش، نمیدونم خصال، اینا هر کدام یک جایگاه واقعا ویژه‌ای داره که علل ابد ماندگاره. هم یه منظومه فکری خیلی زیبایی داره مرحوم صدوق در کل کتابهاش و چینش های خیلی مهم و اساسی است. درون کتاب هم که کسی وارد بشه، اون وقت چینش ها و طبقه بندی های درون کتاب ها باز خیلی جذاب و زیبا و قشنگ و راهگشا است. خب حالا عرض ما اینه که اگر به من لا یحضر و کافی ما تسری دادیم این قاعده رو، گفتیم اینا قاعده اونام جاری میشه، طبعا حالا مرحوم کلینی دیگه کتابی غیر کافی، بله غیر کافی کتابی داره یا نداره؟ نه حالا اینه که دستمون باشه الان که حالا نیست، اما مرحوم صدوق ده ها کتاب دیگه داره که حداقل ده 15 تاش حدیثی مهمه، شایدم حالا مهماش اینه که من اینجا نوشته. و قاعدتا این قاعده وقتی به من لا یحضر تسری کرد، به اون کتب دیگر ایشون هم تسری میکنه، فرقی نداره. و به ویژه تقریر اول هم جاری میشه، برای اینکه شیخ داره که اخبرنا به جمیع کتب، کتب صدوق، نه فقط من لا یحضر، به جمیع کتب صدوق. و که اگر یه وقتی مثلا اون مدینت العلم ایشون هم پیدا بشه، به اونم تسری میکنه که حالا الان در دسترس ما نیست. اینم از معضلات تاریخ حدیث ماست که مدینت العلم چجوری گم شد. البته حدس های قوی هم این است که علی رغم این که میگن اون 10 جلد بوده، 12 جلد بوده، نمیدونم یک در واقع حالت موسوعی داشته، ولی علی رغم این که بگیم خیلی چیزا تو اون بوده و الان دست ما نیست، این بعیده، اینجوری نیستا. یعنی با وجود اون همه کتاب روایی دیگر خود صدوق و بعد کافی و بعد تهذیب و استبصار و سایر کتب حدیثی معاصن و نمیدونم کذا و کذا، این که بگیم حالا یه چیزی بوده که اگر بود مثلا، یعنی کتابی بوده که به خاطر زیادش بخش زیادی از کتاب روایات از بین رفته، این بعیده، اینجور حدس این رو تأیید نمی کنه. ولی زیای فل جمله چرا ممکنه؟ بله بله، فقهیش به خصوص بله، چون شیخ تهذیب و استبصارش خیلی چه کرده دیگه، یعنی حالتش پوشش داده به بسیاری از اون، خود ایشون هم که خب بلا یحضر داره. این که در حوزه فقه اونا، ما تو غیر فقهش هم خیلی حالا چی نمیشه کرد، برای این که هست، ولی در فقهش احتمال این که زیاء معتنابهی رخ داده باشه محتمل نیست، یا احتمال قوی نیست. بری شما تحقیق کنی برش من ما بیاری، این 1000 ساله داره تحقیق میشه روی این که چی شد، اگه وجهش پیدا کردی بیارید منم خیلی میخوام. فرق نمیکنه بله بله، هو احتمال سماع قرائتش حالا نمیدونم، ولی اونو نمیدونم، حالا با نمیدونم، ولی تقریر یعنی اگر سماع و قرائت معنای خاص رو ندونیم و همون اجازه کلی بگیریم، حتما اونا رو میگیره دیگه. نه اون حالا یک کمی اجازه کلی باشه،
ولی شیخ
مثلا
یه
روزی کلی کنیم
که روایات رو به درد رو نقل نکرد، این روایات
عدد رو حالا
کتاب خود
چیزی
رو
نقل نکرد. بله دیگه، این خب برگشتید همون نقطه اول دیگه، همون استبعاد بود. ولی دیروز عرض کردیم رفع استبعاد به اینه که توی 1000 نفر شیخ 30 نفر 50-60 نفر رو گفته به کتب روایاتی، روایات هم گفتیم اگر شفهی را و شفاهی را مهم بدونیم مستبعده که شمول بدونیم، ولی اگر روایات بگیم یعنی که احادیث ابن ابی عمر که توی 30-40 دیگه نوشته و جزوه بوده، آدم نگاه میکنم اینه که بله به روایات ابن ابی عمر توی این سنده خیلی چیز پیچیده‌ای نمیشه دیگه، همون دیگه، همون استبعاد دیروز جوابم همونه، حالا چیز نکته خاصی در اینجا نیست. در صورت اینم تعمیم دیگری است که به اونها داده میشه، یه تعمیم بالاتری هم ممکنه کسی بپذیره که بگه که به جمیع روایاته، حتی عرض شود که شامل کتاب‌های دیگران هم میشه، مثلا کتب شیخ مفید باز مرحوم صدوق، مرحوم شیخ به کتب شیخ کتاب شیخ مفید دیگه استادش بوده دیگه، همه اونا گویا کتاب اوست، همه اونا دیده دو خونده دو با حساب کتاب داره میگه به جمعی کتب و روایات ابن ابی عمر، یعنی اون مثلا ارشاد و افصا و مقنع و اونام که تو اونام روایاتی اومده بعید نیست شامل اونهام بشود. و احیانا حالا ممکنه کسی از این تعمیم بیشتری هم بده و اینها. این دوائری از تعمیم بود که در اینجا ذکر شد. حالا دیگه شما بر اساس این که ذهنتون همراهی بکنه با این قصه و بتونه بپذیره، میتوانید این حلقه های تعمیم را بیایید تا آخر یا در یه نقطه‌ای متوقف بشید، بگید دیگه بیش از اینش من اینو بعید میدونم. ولی ما بعید ندانستیم تعمیم اسناد عامه فهرست را در این 30-40 نفر از تهذیبین، حالا مراحلی که طی کردیم اینجور بود، یک از تهذیبین بیاییم به کتابهای دیگر روایی شیخ، یعنی سه کتاب دیگر شیخ، این یک. دو، تعمیم به من لا یحضر و کافی. سه، تعمیم به سایر کتب من صدوق. چهارم، تعمیم به سایر کتب حدیثی که در اون زمان شناخته شده بوده، اعم از سایر یعنی کتابایی مثل شیخ مفید یا دیگرانی که اون وقت بوده، کتابایی که روایی که زمان شیخ دیگه یه نوع اشتهار داشته. چهار، ممکنه در این چهار دائره شما تعمیم بدی. اینم یک بحث که در واقع در دوائر تعمیم قاعده تعویض اسناد فهرست به کتب و روایات دیگر. عرض شود که مطلب بعدی در ذیل این قاعده که حالا این چهار تا مطلب تعمیم ها بود، مطلب پنجم این است که یک تعمیم دیگری هم ممکن است ما بپذیریم. حالا اینا دیگه چیزاییست که من حالا نمیدونم، اینا 35 سال قبل اینا من نوشتم اینجا، حالا چقدر چی باشه نمیدونم، تو کتابای دیگه هم ندیدم که حالا اینجوری چه باشه، شاید هم باشه، حالا من جا ارجاعی به جایی ندادم. مطلب پنجم این است که مطلب پنجم این است که اگر در یه قاعده عامه دیگه‌ای می‌خوایم بگیم، حالا تعبیرش رو ببینیم چجوری باید گفت، اون قاعده عامه دیگری که ذیل این قاعده می‌خوایم عرض بکنیم این است. یکی از این اسناد رو بخونیم، عرض شود که وقتی که مثلا در از روی مثال باید عرض بکنیم، مثلا حریز، حالا ما اون وقتی که اینا مینوشتیم اسمش گذاشتیم قاعده تطبیق اسنادا، بعدها دیدیم تو کلمات دیگه تعویض بیشتر میگن، اسمشو گذاشتیم تعویض. ببینید اینجا اون زمان گفتیم که ما تاریخ اینو کی نوشته بودیم، ماه رمضان 1407. اینجا مطلب پنجمی که میخوایم عرض بکنیم به این شکله که در از روی مثال عرض میکنم، بعد اون وقت تعمیم میدیم. یکی از اون 40-50 نفری که سند عام داره شیخ به کتبه و روایاته، مثلا حریز ابن عبدالله است که راوی خیلی معتبریه، در شماره 239 فهرست آمده، داره که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، به جمیع کتب و روایات آقای حریز، کی؟ محمد ابن نعمان مفید، مرحوم مفید. ان جعفر ابن محمد ابن قولوی ان ابن قاسم جعفر ابن محمد العلوی المسوی ان ابن نهیک یا نهیک ان ابن ابی عمر ان حماد ان حریث. یا سند دوم شیخ به جمیع کتب و روایات حریز اینه، عدت من اصحابنا ان محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی صدوق، از پدرشون ان سعد ابن عبدالله و همجور میرسه تا به حریز. خب اینجا که ایشون یک سند عام می نقل میکنه، وقتی میگه که مفید، مرحوم مفید از ابن قولوی از کذا و کذا نقل کرد، همه روایات عرض شود که ابن حریز را برای من، پس شیخ یک سندی داره به همه روایات حریز. کیان این کسانی که همه روایات حریز را برای او نقل کردن؟ این آقایونن، این 4-5 نفرن. آیا می شود گفت که یه نتیجه ای گرفت اینجا که اون مرحوم مفید یا مرحوم قولوی که در این مسیر قرار گرفته، پس او هم داره همه روایات حریز را برای او نقل میکنه؟ میشه گفت؟ میگه من از مفید، از قولوی، از کذا و کذا نقل میکنم همه روایات حریز را. سند دوم میگه از صدوق، از پدر صدوق همه روایات حریز را نقل میکنم. پس میشه گفت که در اون سند اول مرحوم مفید به همه روایات حریز، همه روایات حریز را داره برای اون نقل میکنه دیگه. پس در واقع صدوق یا مفید سندی داره به همه روایات حریز. این سخنیست، این رو مثال حالا عرض کردم. اگر بخوایم قاعدش بکنیم اینه که در طرق عامه فهرست هر کس که قرار بگیره، اون شخص هم به جمیع روایات حریز یا اون شخصی که شیخ گفته الا اخبرنا به جمیع کتب روایات، اونم به همه اون روایات او سند داره، سند عامه داره. خب بله، نه دیگه، همین سند در واقع مفیدم به همه روایات حدیث همه اونا رو نقل کرده.
نه با سند دیگه، با همین سند دیگه.
با همین سند. اینا حالا قبول میکنید نه؟ هر کدوم به جمیع روایات حدیث چی دارن دیگه، درسته؟ خب این درسته، حالا بذار حالا تو مقابلش حالا. خیلی حالا این یه اقرار من بگیرم، حالا گام بعدیش و اقرار مشکلیه. اگه این جور شد، این تقریر چهارمیه که میگفتیم، صدوق همه جاهایی که صدوق در سند طرق عام قرار گرفته، اون وقت این سند عام او میره تو کتابای خود صدوق. این تقریر دیگه ای که گفتم بعد براتون میگم، این خیلی راحت میکنه تعمیم به کتابای صدوق. هر چه صدوق روایت از حریز داره تو مشیخه، این سند اینجا خیلی راحت میره تو کتاب صدوق جا میگیره. منتها این تقریر فقط مال اون نیست، این تقریر اینجا من آمارشو در آوردم 35 سال قبل نوشتم که و اذا جئنا لنطبق هذه القاعده على المصادیق نرى انه قد وقع الشيخ وقع صدوق فی تضائیف طرق الى 14 راوی من المذکورین. 14 تا از این طرق عامه فهرست صدوق درش قرار داره. اون وقت تو اینا دیگه همه روایاتشون با این سند صدوق میشه معتبر، چون خود صدوق تو این طرق عامه قرار گرفته به این 14 نفر. اون وقت تو شیخ مفیدم میاد، تو قولوی هم میاد که صاحب کتابای روایی ابن قولوی میاد. حالا من تو آخر دیگه نرفتم اینجا، اصلا یه تحول ایجاد میکنه. این نکته رو اون وقت من بزنم رسته بود که ندیده بودم که کسی گفته، الانم ندیدم اینو کسی گفته باشه. اسمشون هم نوشتیم، مثلا صدوق به اینا چی داره. و کجاها این اثر داره. صلی الله علیه و آله. دیگه خلاص.